جلسه بیستم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
سلام عرض میکنم مجدد خدمت دوستانی که تازه برای سحری بلند شدن. خیلی هم وقت ندارید ها. به قسمت کارشناسی برنامه رسیدیم، در خدمت آقای پناهیان هستیم مثل هر سحر انشاءالله تا عید فطر. خداوند توفیق بده انشاءالله و صحت و سلامت باشه انشاءالله. سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید، خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان محترم، سلام عرض میکنم. انشاءالله این دو شب قدر باقی مونده رو به حق امیرالمؤمنین خداوند متعال به ما بهتر نگاه کنن، بهترین نگاهشون رو شامل حال همه امت اسلامی بکنن.
آقا یه سوال شخصی تو ذهن همه شاید سوال خیلی از مردم باشه، حالا داشتی در باره مظلومیت مولا سوال میکنین، چی میخوانید چی کار کنیم شب قدر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شب قدر جدای از این گفتگویی که ما داریم انجام میدیم نیست. هر کسی میخواد بهترین بهره برداری رو شب قدر داشته باشه، برای اصل دین خودش، برای اصل دین دعا کنه. بهترین راه تزکیه نفس، تقرب، اینه که شما بگید خدایا کاری بکن من بتونم برای نجات انسان‌ها کاری بکنم،
مفید باشم.
بله مفید باشم. بهترین دعا این است که ما برای نجات عالم دعا کنیم، یعنی همون ظهور. بهترین دعا برای خودمون مگه این نیست که برای دیگران دعا کنیم؟ این دیگران گاهی یکی دو سه نفرن، گاهی کل بشریت. اگه کسی تونست شب قدر برای کل بشریت اشک بریزه،
به همه؟
همه انسان ها. خدای اینها باید نجات پیدا کنن. خدای من برای اینها یه کاری بتونم بکنم. شما یادتونه یه کسانی میگفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. خب این نهایت خودخواهیه. ضمن این که اصلا پارادوکسیکال هست، تناقض درونی داره این شعار، اصلا شدنی نیست. شما ایران رو بخواید نجات بدید، باید جهان رو نجات بدید. جهان امروز یک دهکده کوچک شده. این حضرت امام اول انقلاب فرمودن. شما ایران رو میخواید جانتون رو براش فدا کنید، باید عالم رو نجات بدید. این یک حرف دقیق. حالا نمیخوام بحث رو طولانی کنم، ولی اگر کسی خودش رو میخواد نجات بده،
تنهایی
بگه که خدایا یک کاری کن من فدای نجات بشریت بشم. نجات دادن خود، نجات دادن ایران، لازمش نجات دادن کل بشریت. کسی به بهترین نحو به اوج استغفار میرسه و تقرب و به اوج احساس معنوی میرسه که برای نجات همه انسان ها دعا کنه
و تأثیر داره.
و این گفتگویی است که ما الان داریم توی این شبها انجام میدیم که دین رو از اون حالت فردی در بیاریم بیرون،
اجتماعیش کنیم.
بله واقعا اینطوری هست. مسئله ظهور، مسئله ولایت. چرا مهمترین اصل در دین ولایته؟ نماز نیست. چرا؟ چون وسیله ایست برای نجات بشریت. بعضی ها ولایت رو غیر سیاسی بهش نگاه میکنن، یعنی شما معتقد باشید اون آقا، اون امام بر شما برتری و سروری داره. نه، او فقط نیومده بر شما سروری داشته باشه، اون اومده عالم رو نجات بده. اینو بفهمیم، از خدا فهم دین رو بخوایم، فهم اصلی ترین نکته دین رو بخوایم، که اگه اون باز بشه بقیه معارف میاد. زیارت جامعه به ما یاد میده اگه شما امامت رو بفهمید بقیه معارف رو میفهمید. حالا اجازه بدید من توی بحثمون یک مقدار امروز به این ماجرا هم میرسم. طبیعتاً ما امشب میخواییم مقدار برگردیم، اصل بحثمون رو دنبال کنیم و جلو ببریم. البته از اصل بحث خارج نشدیم، ولی نکات فراوانی پیرامون بحث قابل گفتگو هست. به اون سوال شما هم میرسیم، مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام. همینجا من عرض کنم، مقدمه چینی نخواد، مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام اصلش برمیگرده به مظلومیت امر ولایت، مظلومیت شخص که مطرح نیست،
مظلومیت جایگاهه،
جایگاهش. بله، این مظلومیت الان هم هست در بین معتقدین به امر امامت، هنوزم هست. این مظلومیت قبل از امیرالمومنین بیشترش در مورد پیغمبر اکرم بوده. وقتی فرمود من کنتو مولاه و فهازا علی مولا، یعنی اونایی که نپذیرفتن ولایت او رو در واقع نپذیرفته بودن ولایت پیغمبر رو. امام صادق علیه السلام در سخنی که حالا من جزو آخرین نکاتی بود که میخواستم تقدیم بکنم، حالا بر اساس این گفتگو و سوال شد اولین حدیثی که میخوام بخونم، روز عرفه نوشته که رأیت ابا عبدالله یوم عرفه بالموقف و هو ینادی به اعلا صوته، دیدم در عرفه به بلند فریاد میزنه برای مردم، ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان الامام، رسول خدا امام بود، سپس علی ابن ابی طالب امام بود، سپس امام حسن مجتبی، سپس ائمه رو برشمردن. این جریان امامت اصلش غریبه. اصل قربت امامت برطرف بشه که ما تا حالا 1400 سال ما معتقدین به امر امامت در مقدمه این رفع قربت بودیم، این قربت برطرف بشه هم همه عالم بهتر دین رو میپذیرن، چون زیباترین بخش دین همینه. شما میگید من جمعه ها میرم مثلا مسجد نماز میخونم، میگه خب منم یک شنبه ها میرم، دعوا سر دو روزه. یهودی هم میگه منم شنبه. آقا معامله رو به خاطر یکی دو سه روز به هم نزنیم دیگه، پس ما شبیه هم دیگه ایم. ببینید دعوا سر چیه؟ بگذارید بحث رو اینجوری شروع بکنیم. از اول دعوا سر چی بود؟ پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدن ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. اجتناب کنید از طاغوت یعنی اجتناب کنید از طاعت انسان ها، اجتناب کنید از عبادت غیر خدا. بگذارید این رو باز در کلامی از امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم. اما بعد، فإن الله تبارک و تعالی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم بالحق، خدا مبعوث کرد پیامبر را. این ما داریم تاریخ بعثت رو میخونیم تا، یعنی میخوایم مرور بکنیم تحلیلی تا برسیم به عصر ظهور. لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته، بخواد خارج کنه بندگان خودشو از عبادت عباد، یعنی انسانی رو پرستش نکن. و من عهود عبادهی الى عهوده، از این که تو بخوای متعهد یک انسان بشی در بیا بیرون، متعهد خود خدا بشو صرفا. و من طاعت عبادهی الى طاعته، ببینید چه درس عقیدتیه، چقدر فرق میکنه با اون چیزایی که تو جامعه ما منتشر میشه. خدا پیامبر رو مبعوث کرد که از بندگانم اطاعت نکنید، از خودم اطاعت بکنید. و من ولایت عبادته الى ولایته، الى ولایته، حالا باید بگیم که پارسی گویی نکرده باشیم. باز بگذارید همینجا من یک روایت دیگری رو بخونم. اصلا عبادت یعنی چی؟ عبادت معناش چیه؟ مثلا در آیه کریمه قرآن میفرماید و اتخذوا من دون الله آلهه، خدا در قرآن کریم می فرماید غیر از خدا آلهه الههایی رو اینا انتخاب کردن. آقای خراسانی الان توی این مملکت مسلمانی پر از حوزه علمیه و صدا و سیما و آموزش پرورش اسلامی، بنده تصورم اینه 90% مردم این آیه رو درست ترجمهشون نمیدونن. بهشون بگی یادو ترجمهش هم بگی. میفرماید که اینها غیر از خدا خدایانی را انتخاب کرده اند. او یعنی چی؟ مثلا بت پرستیه، حتما میگم ما چند تا خدا داریم، یه همچی چیزایی میره تو ذهنشون. بعد میفرماید لیکونو لهم عزا، اینا میرن سراغ خدایان دیگه به اصطلاح به خاطر اینکه یه عزتی براشون داره. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. میفرماید چرا اینها رو عبادت میکنید؟ اینها روز قیامت شما رو دور میندازن، الهه های دیگه شما رو دور میندازن. یعنی چی؟
یعنی
بوته
میاد ما رو دور
میندازه. حالا ببینید، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود لیست العبادت و هی از سجود و لر رکوع، عبادت سجود و رکوع نیست. انما هی طاعت و رجال، اطاعت کردن از آدم ها یعنی عبادت. الهه های دیگه ای که انتخاب کردی، یعنی چرا حرف کسی رو گوش میکنی؟ من اطاع مخلوقا فی معصیت الخالق فقط ابده. کسی اطاعت بکنه از یه آدمی در معصیت خدا، عبد او شده. پیامبر گرامی اسلام اومدن چیکار کنن؟ اومدن انسانها رو آزاد کنن از عبادت آدمها. تاریخ بعثت رو با هم مرور کنیم. مکه، قوم قریش تصاحبش کردن، در واقع مردم مکه رو احترام میگذارن. به همین دلیل قریش هم اومده بود صاحب این احترام شده بود. تا وقتی که قریش مسلمان نشدن، جزیره العرب مسلمان نشد. وقتی که فتح مکه رخ داد، دیگه پیغمبر نیاز نداشت جایی جنگ بکنه، جز یکی دو مورد کوچیک. عام الوفود اسم گذاشتن سال آخر عمر شریف پیغمبر رو. چرا؟ چون دیگه خودشون می اومدن وفود میکردن، خدمت رسول خدا میرسدن و مسلمان میشدن. بت شکنی پیغمبر گرامی اسلام فرع ماجراش اون بت‌های چوبی و سنگی توی خانه کعبه بود. اصل بت شکنی این بود که هیمنه قریش مشرک رو شکست. درسته؟ اصل ماجرا اونجا بود. مسئله این بود که پیامبر گرامی اسلام با فرائنه در برابر بود. فرائنه ای که با قصه فرعون که خیلی مسئلهش بسیط و ساده بود فرق داشت، پیچیده تر بود. امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 11 فرعون یا بیشتر از مثلا 10 فرعون در مقابل پیغمبر میشموره که اینا همون سران قریشی بودن که مقابل پیغمبر میستادن. ببینید اصلا بحث این نبود که آقا من حرف شما رو نمیپسندم، میخوام شما رو بکشم. نه، شما داری ریاست ما قریش رو میگیری. مثلا بحث این که من میگم سیاسی بود یعنی این. چرا اینها مقابله کردن؟ با اینکه فامیلای پیغمبر بودن، چرا مقابله کردن؟ چون رسول خدا اومد، اینا دیدن همه منطقه جزیره العرب دارن از دست میدن. یه نمونه به شما بگم، الان یه طلبه ساده رو شما بفرستید توی هر روستایی در همه دنیا، حتما چند نفر رو مرید خودش خواهد کرد. یقینا اینطوره. من گزارش شده دارم از آمریکای لاتین، از آفریقا،
تحصیل دار خواهد
درست میشه. طبیعی
چون حرف درستی داره میزنه.
رسول الله الاعظم صلوات الله علیه و آله و سلم رفتن طائف، یک نفر مسلمان نشد. نوشتن مورخین میگن خب اونها بزرگشون قریش بود، یعنی نه بزرگ قومی قبیله ای، بزرگ گفتن آخه اونها رو ما چیکار کنیم؟ شما چی میگین؟ اینا همیشه وقتی میومدن مکه سران قریش نشسته بودن اونجا بر صدر مناسبات اجتماعی، فرمان روایی به صورت دولت نمی کردن، ولی فرمان روایی به عنوان این جایگاهی که پیدا کرده بودن از قداست و معنویت و معرفت در واقع داشتن بر دیگر اقوام. یک نفر مسلمان نشد. خب پیامبر اکرم باید اینها رو بیاره چکار کنه؟ این بت‌ها رو باید بشکنه. ببینید یه نکته ای رو عرض کنم، رسول خدا پس یک عملیاتی دارن، عملیات ان اعبد الله خدا رو عبادت کنید و عملیات وجتنب الطاغوت، درسته؟ عملیات خدا رو عبادت بکنید میدونید یعنی چی؟ یعنی خودت باش. خدا رو عبادت کن یعنی چی؟
آدم کسی نباش،
خودت باش. چون آدم وقتی خودش باشه از ته دلش نگاه بکنه ببینه دوست داره بره به سمت خدا. ان اعبد الله یعنی خودت باش. بعضیا میگن این سخن امام صادق علیه السلام هست، بعضیا میگن این سخن در واقع عرفاست، منسوب به امام صادق علیه السلام است، نزدیک به بحث ماست. من فقط اشاره ای میکنم. میفرماید العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیه. عبودیت یه گوهریه که اصلش رو نگاه میکنی توش ربوبیت هست. شما وقتی که به اوج بندگی میرسید کائنات رو خدا در اختیارت قرار میده، مثل خدا خدایی بکنی. راحت بنده من باش تا اینکه تو رو مثل خودم قرار بدم. من میگم کن فیکون، تو هم این کارو بکن. اگه میشد، یعنی مصلحت بود، من برخی از کرامات و اولیای خدا رو میگفتم که خدایی میتونستن بکنن، خلق بکنن، نمیدونم مرده زنده بکنن، یک کارایی. اگه نمیکنن ما زیاد جلو چشممون نیست، چون عاقلن میفهمن، چون اگه لازم بود اون کارو بکنن خود خدا میکرد. چرا خدا به عرفا قدرت دیدن پشت پرده ها رو میده، قدرت دیدن آینده، قدرت چی میشه اینا؟ چرا اینجوری میشن؟ خودشون میشن خدا برای خودشون. اینا از درون آدم در میاد. پیغمبر هیچی رو به آدم اضافه نمی کنه. انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده هستی. من همین رو تو خودش قرار دادم. عبد خدا شدن یعنی خودت باش. یکی اینه، پیغمبر میخواد هر کسی خودش باشه. و بعد عبارت بعدی اون فرمایشی است که شما تعبیرش رو فرمودید، و عبد کسی نباش. اونا نمیذارن تو خودت باشی. به خدا قسم برداشت دیگری مردم داشته باشن از ماجرای درگیری های پیامبر برداشت دقیقی نیست، برداشت درستی نیست. پیامبر آمده دو تا کار بکنه، که خودت باش که میشه همون ارتباط با خدا، اسمش عبودیته. عبودیت. چون این تو نهاد انسان هست. مثلا شما نگاه بکنید، حالا برای اینکه خیلی معلوم بشه، من ذوقی صحبت نمی کنم، طرز آموزش دین ما باید چجوری باشه. حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن آموزش عقیدتی میدن. چجوری آموزش عقیدتی میدن؟ مثلا این مشهوره، همه میدونن که این کار حضرت ابراهیم در جهت آموزش دین بوده، عقاید دینی بوده به دیگران. اینجوری میفرمن ستاره ها رو دید، گفت چقدر با شکوه، اینا خدای منن. ستاره ها افول کردن، گفت انی لا احب الافلین، من غروب کننده دوست ندارم، پس اینا خدای من نیستن. ملاک این که چی خدای تو، اینه که تو دوست نداری اونو دیگه. چجوری باید آموزش بده حضرت ابراهیم؟ انی لا احب الافلین، من غروب کننده ها رو دوست ندارم، پس خدای من نیست. اینجوریه، تا هر کسی دوست داشته باشی اون خداست. بله ممکنه یک کسی از هوای نفس چیز الکی بگه که واقعا حرف خودش نباشه، خب بله آدم اونجا اشتباهش باید برطرف بکنه که ببین این حرف خودتون نیست. پیامبر چرا از اون آخر بیاییم؟ پیامبر چرا میخواد شما عبد کسی نباشی؟ چرا میجنگه با سروری قریش؟ قریش رو ورداره همه آزاد بشن خودشون باشن، برای اینکه اینا نمیذارن آدم ها خودشون باشن. میره میجنگه، نبوت جنبه سیاسی پیدا میکنه برای اینکه اینا رو آزاد کنه خودشون باشن. آزاد بشن تمومه. امام زمان برای آزادی میاد، برای استقلال میاد. این مش دزد نفهم آزادی رو برشن دزدیدن بردن، فکر کن کلمه اوناست. میگه عبد کسی نباش. حالا من شعر مولوی رو در این زمینه یه بار یه شب اشاره کردم، اینجا کامل تر براتون بخونم، یه کمی البته فارسی تر میخونم. این فارسی که اینجا هست یک مقدار فارسی قدیمیه دیگه. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد، گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، چون به آزادی نبوت هادی است. مؤمنان را زنبیا آزادی است، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. این حقیقت دین ماست. همین چند شعر مولوی، همین چند بیت شعر تو میخواد آزاد کنه. من نمیخوام به زبان و ادبیات امروز که آزادی براش مهمه تو جهان اینو مطرح کردن صحبت کنم. خب اون زمانی که غربی ها این کلمه آزادی رو برجسته نکرده بودن، مولوی این اشعار رو گفته. سخنان امام صادق علیه السلام که مال دیگه اخیر نبوده که. نوعاً در قرآن از عبادت غیر خدا نهی شده. این عبادت غیر خدا منظور عبادت آدم هاست. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا احبار و رهبان رو رب قرار دادن. بعد دوباره تو روایت میره رب نه اینکه بپرستنش بهش سجده کنن، حرفشون رو گوش میکردن، اونا هم اینا رو به بردگی میکشیدن. خب من برای اینکه زیاد وقت نگیرم، ببینید یک آیه دیگه از قرآن رو بخونم. میفرماد و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا. آیا خداوند متعال یه بشری رو به سوی ما به عنوان برگزیده فرستاده؟ نقش پیغمبر در این زمینه، این علت مخالفت با همه انبیاست. نقش پیغمبر در این زمینه چیه؟ پیغمبر میاد میفرماد که خدا رو عبادت کن، یعنی خودت باش، به طبع بنده کسی نباش. درسته؟ اگه کسی اهل دیانت نبود داد بگید بنده کی هستی؟ نمیتونه حتی بگه من بنده هوای نفس خودم هستم. هر کی بنده هوای نفس خودش باشه بنده کسی هست، میبرنش. الان دیگه همه چیز شفاف شده. الان هر کی بره سراغ هرزگی داره طبق دکترین صهیونیست‌ها عمل میکنه و در نهایت برده اوست. یه استاد دانشگاهی که سالها رئیس دانشگاه، حالا من نمیخوام بگم، یکی از دانشگاه‌های برجسته تهران بود، تو کانادا من رفته بودم یه بار برای دانشجوها، چند تا شهر که دانشجویی بود رفتم، بعدم خدمت ایشون رسیدم. ایشون در واقع نماینده آموزش عالی بودن اونجا برای تنظیم مدارک و یه امورات اداری و اینها، اونجا حضور رسمی داشتن. ایشون به بنده میفرمودن من سالها فکر میکردم مردم تو غرب خودشون هرزگی و اینا رو دوست دارن، آدم ها طبیعتاً این شهوات رو دنبالش میرن و تو تلویزیون ها و اینا برای اینا خوراک قرار میدن، یه پولی هم از اینا در میارن. میگفت من اینجا متوجه شدم تو این چند سال، الان اون سال حضورش هم کم نبود الان یادم نیست عددش، که اینا با اصرار دارن جوان ها رو وادار به هرزگی میکنن. بعد من به ایشون یادمه گفتم سالهای اول امامت مقام معظم رهبری بود، ایشون در یک سخنرانیشون فرمودن اصلا این مقدار گرایش جوانها به هرزگی و فساد طبیعی نیست، این دستسازه. ایشون همونجا به من فرمودن که عجب آقا اینو گفتن، مگه قلب زندگی کرده ایشون؟ گفتم نه خب، ولی آدم حکیم همینجوریه دیگه، سر در میاره. و بعد نشستیم با هم صحبت میکردیم و بعد دلائلش رو میگفت. وقت نخست وزیر منحوس رژیم کودک‌کش اسرائیل باید بگه که ایرانی ها رو با موسیقی و هرزگی چی باید بکنیم مثلا، یا مثلا یکیشون این کارشناس های صهیونیستی بود، همجنس بازی رو شما تو ایران رواج بدید حکومتشون سرنگون میشه. ای اینا هم سیاسی هن، همه سبک زندگی ها سیاسیه. وقت بعضی از کاندیداها به سبک زندگی استثماری و استعماری ترویج میکنن، رأی میارن، شما نگهبان همجور باید نگاه میکنه، مثل کسی تو فوتبال با دستش توپو بزنه بره تو گل، نگاه میکنه میگه این که کاری نکرد، فوقش حالا چهار تا هرزگی رو یکمی تقویت کرد، دزدی که نکرد. آقا این از دزدی مال بدتره. من دیروز مثال زدم از اون قریش دشمن پیغمبر که میخواست از دنیا بره، میگفت این بدهی ها رو دارم بردارید پرداخت بکنید. این که بدتره که این داره این کشور غربی رای میاره. پیامبر گرامی اسلام چی کار میخواد بکنه؟ این از اینجا تازه بحث جدید ما میخواد شروع بشه که بعد میرسیم به مظلومیت ها. پیامبر اکرم چرا ولایت برای ما مهمه؟ یه نوع مدلی، یه نوع و یا یک مدلی باید مردم رو اداره کرد که مردم خودشون باشن، آزادیشون حفظ بشه. تو فقط مأمور نیستی که اینا رو آزاد کنی از غیر، باید چیکار کنی؟ اینا رو آزاد نگه داری. چون یه مثلا یه 10 نفر رو من اگه آزاد کنم از بردگی نمیدونم ناخدایان خداگونه که میخوان فرعونی کنن، 10 دقیقه بعدش وایستم یکی اینا داره دوره به یکی این رئیس میشه، وقت ولایت اون نوع مدیریتی که اجازه نمیده اینا بازم رئیس بشن، اینو ما هنوز نفهمیدیم یعنی چی. و الا 3 تا جنگ پای رکاب امیرالمومنین پیش نمی اومد. از فردا در مورد نوع کارکرد ولایت که چگونه میتونه آدمها رو آزادیشون رو حفظ کنه و اینها بتونن اجتماعی زندگی کنن، و اون قسمت اول تازه کار کرده ولایت اینه که اینا رو آزاد میکنه. تازه مولوی تو اون قسمت اول شعر گفته.
ممنون آقا، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
بریم به استقبال اذان صبح به افق تهران. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد.